هنرمندان می توانند آثار تولیدی خود را شامل موسیقی، سرود، نماهنگ و موسیقی تصویر به نشانی www.folkmusic.seda.ir ارسال نمایند تا پس از ارزیابی کیفی و محتوایی آثار نسبت به پخش آنها از شبکه‌های صدا و سیما و فضای مجازی رسانه‌ای ملی اقدام به عمل آید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
اما دوستان عزیز شنونده ی رادیو گفتگو، تا به این ساعت هر برنامه که تقدیم حضور شما شد، خواهش ما از شما این هست که اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید حتما ما رو در جریان نظرات خودتون قرار بدید. میتونید با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 در ارتباط باشید، یا اینکه 30,000-10,35 پیامک شبکه رادیوی ما در ارتباط باشید.
ندارم آنقدر زما فقط رئیست که مانده پشت سر ببر مراز خاطرت نرفت اگر ای از من بی خبر شب چرا می کشند مرا تو نشستی کجا بوی ماجرا من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا عمر همه لحظه وداست و صدای پایت آخرین صدا تو نشستی کجا بای ماجرا من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا شب چرا می کشد مرا تو نشستی کجا بای ماجرا صداست ای گریه های من
همچنان شنونده صدای ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز رادیو گفتگو.
دوشنبه 13 خرداد 1342، ساعت 5:45 بعد از ظهر، قم، میدان آستانه. اتومبیلی روباز در سمت چپ میدان توقف میکند. راننده شخصی است کم‌مو، لاغرندام، سبز چهره و تا حدی هم مضطرب. بغل دست او مردی نشسته حدوداً 60 ساله با ریش جوگندمی انبوه، پیشانی بلند، چشمان نافذ و لباسی که بیش از هر چیز یادآور دوران حاکمیت دین بر جوامع شرقی است. اتومبیل برای دقایقی در میان ازدحام جمعیت پیشرو گیر می‌افتد. برخلاف شایعات هیچ اثری از نیروهای پلیس نیست. دسته ای از جوانهای پیرهن مشکی که بر سر شانه راستشان گل زده اند اتومبیل را محاصره کردند و سعی می‌کنند مردم را عقب برانند. گلی که روی دوششان زده اند هنوز خشک نشده. شاید همین وجه مشخصه خوبی است برای جلوگیری از دخالت افراد غریبه. مثل اکثر اهالی شهر، راننده هم این جوانها را درست نمی‌شناسد. همینقدر می‌داند که از تهران آمده‌اند. گویا برخی هم سابقه عضویت در گروه معروف فدایان اسلام را دارند. گشودن راه به همین آسانی نیست. اما مرد روحانی آرام روی صندلی‌اش نشسته، جلوی پیشانی‌اش را گل زده، همینطور گوشه عمامه‌اش را و چنان که رسم زخاده است یک پیچ آن را گشوده، با گذراندن از زیر زنخدان روی دوش راستش انداخته. این هیبت را که نزد طلاب و برخی از متدینین شناخته شده است تحت الحنک انداخته میگویند. به غیر از هنگام نماز، برخی از علما به نیت برآورده شدن حاجات نیز با چنین هیبتی پای در مسیر منبر و محراب میگذارند. گاهی هم این حرکت از عزم جدی در مواجهه با کاری دشوار خبر میدهد.
اما باز هم دوستان عزیز شنونده، میخواییم بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو که امروز در مراسم 36 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه بیان کردند خدمت شما عرض کنیم، که فرمودند حرف اول آمریکا این است که ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشد تا به آمریکا احتیاج داشته باشد. پاسخ ما به یاوه‌گویی آمریکا معلوم است، نمی توانند در این مورد هیچ غلطی بکنند.
حرف اول آمریکایی ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه. شما در رادیو دارو به ما احتیاج داشته باشید، در انرژی به ما احتیاج داشته باشید، در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته باشید، در ده ها رشته مهم دیگر به ما وابسته باشید، اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. هزاران دانشمند و پژوهشگری که در ایران تربیت شدند، الان ما هزاران جوان دانشمند در مسائل هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای در کشور داریم. اینا تو همین چند سال تربیت شدن. همه اینها رو ما مایوس کنیم، بیکار کنیم، از آینده کشور خودمون ناامید کنیم، آمریکایی‌ها اینو میخوان، اینو میگن، اینو مطالبه میکنن از ما. سردمداران، گوش کنید، سردمداران بی‌ادب و گستاخ آمریکا این خواسته رو با زبان‌های گوناگون تکرار می‌کنن. اونا با پیشرفت مخالفن، با پیشرفت ایران مخالفن، با استقنای ملت ایران مخالفن. من اینا رو گفتم برای اینکه ملت عزیزمون تا حدودی در جریان مسئله قرار بگیرن. البته بیشتر باید توضیح بدم. پاسخ ما به یاوه‌گویی‌های دولت پر سر و صدا و بی تدبیر آمریکا معلومه. معلومه ما چی جواب میدیم. یک روز چند سال قبل از این یکی از رؤسای جمهور آمریکا گفت من اگر بتوانم پیچ و مهره‌های صنعت هسته‌ای ایران رو باز میکنم و از بین میبرم، که البته اعتراف کرد که نمیتوانه. از اون روز پیچ و مهره‌های صنعتی هسته‌ای ما بسیار محکم در هم شده. البته اقرار کرد که نمیتوانه پیش مهره ها رو باز کنه. گفت نمیتوانم، اگه میتوانستم میکردم. اینایی هم که امروز سر کارن، صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن بکنن.
همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ما منتظر هستیم تا با شما همراه بشیم از پخش شبکه رادیو گفتگو با گفتگوی ویژه خبری امشب.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ترانی که ایران نشسته من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی،
با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و رشد سرمایه های داخلی،
و رشد سرمایه های داخلی در سال سرمایه گذاری،
سرمایه
برای تولید.
برای تولید سال 1404، سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تداندلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
اما شب بر همه شما به خیر باشه و نیکی دوستان عزیز شنونده. مطلبی رو جایی دیدم خیلی به نظرم زیبا آمد، خدمت شما میخوام ارائه کنم که ماه چه هلال باشد چه کامل اسمش ماه است، ماهیت خود را از دست نمی دهد. ما هم اگر در برهه‌ای از زندگی و هستی راهی بر ما بسته شد یا خلق ما تنگ شد یا روزگار بر وفق مراد ما نرفت، باید بدانیم که به این گونه نمی ماند. غم از زیبایی زندگی کم نمی کند و آسایش و راحتی در پی سختی است. ماه باش چه هلال چه کامل. اما باز هم یک بار دیگه به اطلاع شما می رسانم که برنامه نسیم عرفه، ویژه برنامه روز عرفه پنج شنبه 15 خرداد ساعت 15 الی 18 پخش زنده دعای روح بخش عرفه از شبکه رادیوی گفتگو و به وقت عید هم ویژه برنامه عید سعید قربان هست که جمعه 16 خرداد ساعت 10 صبح الی 12 ظهر. تمام این برنامه ها از پخش شبکه رادیوی گفتگو اف ام 103.5 مگاهرتز. و شب بخیر، خداحافظ شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر. گفتگوی ویژه خبری امشب به موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران به ویژه موضوع قرین‌سازی اختصاص داده و در استودیو میزبان جناب آقای دکتر صالحی هستیم. اگر علاقه‌مند به دیدن این گفتگو هستید دعوت می‌کنم که ما را از شبکه خبر دنبال کنید. سلام و شب بخیر بینندگان محترم شبکه خبر و شنوندگانی که از طریق رادیو گفتگو ما رو میشنوند، شبتون بخیر. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در اجتماع عظیم و پرشور مردم در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه به تبیین مسئله ملی هسته پرداختن و گفتند که ایران به برکت هوش جوانان و همت دانشمندان پرتلاش خود توانسته از چرخه کامل سوخت هسته‌ای برخوردار بشه، در حالی که کشورهای صاحب این توانایی در دنیا کاملا معدود هستند. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند که بدون غنی‌سازی و امکان تولید سوخت، حتی داشتن 100 نیروگاه هسته‌ای به دردی نمی‌خورد، چرا که برای تأمین سوخت باید در مقابل آمریکا دست دراز کنیم و آنها ممکن است ده‌ها شرط برای این کار تعیین کنند، همچنان که در دهه 80 و برای تأمین سوخت 20% این مسئله تجربه شد. امشب راجع به سابقه فعالیت هسته جمهوری اسلامی ایران و دلایل ورود جمهوری اسلامی ایران به مسئله چرخه سوخت و غنی‌سازی دعوت کردیم از حضور جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی، رئیس محترم بنیاد ایران شناسی، وزیر اسبق امور خارجه و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها امشب توفیق دارم خدمتتون باشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده امروز 14 خرداد روز رحلت امام عزیز راحلمان هست، تسلیت عرض می‌کنم خدمت ملت بزرگوار ایران. به موضوع مهم اشاره فرمودید، کمتر سراغ دارم که مقام معظم رهبری راجع به یک موضوعی، حالا موضوع مهمی مثل هستی، به این میزان و با عرضم بزرگ شما که این تفصیلات صحبت کرده باشن. امروز وقت مصطفی رو روی موضوع گذاشتن و ابعاد مختلف هستی رو مطرح کردن، به خصوص اشاره‌ای به چرخه سوخت داشتن. خب چرخه سوخت در حقیقت اگر هستی رو به عنوان یک موجود زنده تلقی بکنیم، چرخه سوخت واقعا اون قلب اون هستی هست. یعنی اگر شما از چرخه سوخت برخوردار نباشید، عملا میشه گفت از فناوری هستی برخوردار نیستید. برای اینکه متبادر به ذهن بشه که چی میخوام بگم، خب خیلی از کشورها هستن الان همین اطراف ما به تازگی صاحب نیروگاه هستی شدن، ولی قانون 1-2-3 امریکا رو امضا کردن و از حق چرخه سوخت خودشون گذشتن و لذا این نیروگاه های هستی‌ای مثل یه باتری بزرگ تلقی میشه. یه عده میان یه باتری رو اونجا میذارن، میسازن و این انرژی تولید میکنه. 60-70 سال عمر متوسط نیروگاه ها، 70-80 سال هم میتونه بره و تو این 80 سال سوختش رو تامین میکنن از بیرون و حتی کسانی هم که دارن اداره میکنن عمدتاً خارجی هستن. بعد از 80 سال هم تموم میشه، مثل یه باتری که تموم میشه، بعد دوباره باز یه باتری دیگه بخرن. اگر اینجوری ما صنعت هستی رو بخوایم تعریف بکنیم، همون صحبتی است که مقام معظم رهبری فرمودن که اگر چرخی سوخت نداشته باشی، عملاً صنعت هستی نداری. مثل این میمونه خودرو داشته باشی بنزین نداری، خب چکارش بکنی؟ بنابراین بحث چرخه سوخت بسیار مهمه. چرخه سوخت هم تعریفش به همین صورتی هست که ایشون امروز اشاره کردن، از اکتشاف و استخراج اورانیوم شروع میشه تا تبدیل اورانیوم به ارزم کک زرد، تا تبدیل اون بیو اف 6، تا غنی سازیش، تا ساخت سوخت و بعدم که سوخت در ریاکتور گذاشتید در آوردید باز فراوری و همین چرخه رو میچرخونید، بعد پسمانداری میکنید و بعد. لذا این چرخه الان جمهوری اسلامی در همه ایستگاه های این چرخه الحمدلله پیشرفت های قابل توجهی کرده و به آستانه های اون رسیده. مثلا برای اکتشاف ما، البته قبل از انقلاب هم این حرکت آغاز شده بود برای اکتشاف هوایی، چون که خب کشور ما یک کشور بزرگی است، شما اگه بخواید اکتشاف بکنید زمینی که نمیتونید برید اکتشاف کنید، 1,600,000 کیلومتر مربع، باید اون اکتشاف اولیه رو هوایی انجام بدید با استفاده از هلیکوپتر، هواپیما. بعد اون برداشت هایی که میکنید، میارید اون برداشت ها رو تفسیر میکنید، بعد میفهمید کجاهای ایران ممکنه مثلا اورانیوم از اورانیوم برخورده باشه، اون وقت میاد روی زمین میرید با دقت بیشتری اکتشاف رو انجام میدید. در قبل از انقلاب مختصر این کار انجام گرفت اما متوقف شد، خب مصادف شد با انقلاب اسلامی. حدود 20% فکر میکنم کشور رو تونسته بودم پوشش بدن و دیگه این کار متوقف شد تا زمانی که بنده توفیق یافتم رفتم سازمان انرژی اتمی سال ارزم بزرگ شما 88 عذر میخوام و اونجا شروع کردیم روی این مسئله کار کردن. تونستیم هلیکوپترهایی رو که برای همین موضوع هست از خارج بیاریم و بحث اکتشاف رو به طور جدی شروع بکنیم. بعد از این بایستی تفسیر میکردیم، اینو نداشتیم، مجبور بودیم بفرستیم به یک کشور دیگه. ولی خب رهبری تأکید داشتن که تمام مراحلش رو باید در داخل ایران انجام بدید و اطلاعات از ایران خارج نشه. لذا ما رفتیم صحبت کردیم، انتقال تکنولوژی شد، اون نرم افزارهایی که این کار رو میکردن رو تونستیم بیاریم و اون نرم افزارها رو توسعه دادیم. الان هم کشفیات هوایی و هم تفسیر این کشفیات هوایی دیگه کاملا همش در ایرانه. خلبانها، هلیکوپترها، تجهیزات، همه چیز. پس این مهمترین قسمته که الان ما قریب آخرین ارزم اون تا زمانی که ما بودیم 60-70% کشور رو پوشش داده بودیم. الان دیگه فکر میکنم نوعا بایستی اغلب تقریبا رو به انتها باشه، کل کشور رو از نظر هوایی پوشش داده باشیم. و این برداشت هایی که ما میکنیم فقط برای سازمان انرژی اتمی نیست، الان وزارت نفت استفاده میکنه و ارگان های دیگری که نیاز دارن، مثلا وزارت سمت و دیگران استفاده میکنن، چون معادن دیگر رو هم از همین طریق ما میتونیم شناسایی بکنیم. لذا این قدم بزرگی بود که برداشته شد. بعد قدم بعدی استخراج اورانیوم بود که ابتدا با کمک چینی ها کار شروع شد، بعد خب گذاشتن رفتن و الان ما تو استخراج اورانیوم هم از دل زمین خیلی رشد کردیم، پیشرفت کردیم. بعد UCF هست که بقیهش دیگه حالا اگر سوال شما بعدی، چون که من خیلی وقت میگیرم اگه بخوام همه زنجیره رو بگم. UCF هم یه پروژه‌ای بود که با چینی ها داشتیم قریب به 30 سال پیش که متاسفانه چینی ها وسط راه ما رو ترک کردن، که بعدن البته این گله رو کردیم. بعد از برجام از رئیس سازمان انرژی اتمی چین گفت خب امریکایی ها فشار آوردن، ما لاجرم ترک کردیم و اون قرارداد 60 میلیون دلار بود. گفت ما امریکایی ها چون که فشار آوردن از ما خواستن که ترک کنیم ایران رو، و ما گفتیم خب ما به ازاش چیه؟ گفتن هر چی بخواید. و گفتن فرصتی پیش آمد که ما لیسانس ریاکتور 1000 مگاواتی ویستینگ هاوس از اونا بگیریم. بعد از من پرسید آقای ساری جای من بودی چیکار میکردی؟ گفتم خب اون یه بحث جداگانه است، ولی اینجوری باشه مقررات بین المللی دیگه ارزشش رو از دست میده. هر مقرراتی رو، هر قراردادی رو ببند، منظورم قراردادهای بین المللی ارزشش رو از دست میده، چون اینجوری باشه یه کسی دیگه میاد میگه مثلا یه پیشنهاد بهتری میده، بعد اون وقت شما. حالا به هر حال ما اون UCF رو دوست خود بچه‌ها در سازمان انرژی تونستن کامل بکنن. میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. همین حسنش اینه که ما خودمون این صنعت هستی رو از درون به تمامی این آستانه هاش رسیدیم. شروعش و آغازش با یه کمک هایی بود ولی ول کردن رفتن. ولی خب بعد نهایتا بحث غنی‌سازی هست که این مهمه. پس UCF هم انجام دادیم که بتونیم، یعنی بعد از اینکه کک زرد تولید کردیم UCF بس بتونیم UF6 تولید کنیم، یعنی اورانیوم پودر رو تبدیل به اورانیوم گاز بکنیم، که اورانیوم گاز رو حالا بایستی غنی سازی بکنید، چون که این ماشین سانتریفیوژ پودر که نمیتونیم توش بریزیم، گاز باعث بشه. خب ما بایستی سانتریفیوژ میداشتیم. اینجا جا داره واقعا از همه رؤسای سازمان انرژی اتمی جای تقدیر و تشکر داره، از خدا رحمت کنه مرحوم دکتر اعتماد که اگه فرصتی شد صحبت بکنم، بحث کنسرسیوم هم اگه بحث رو تون رو اشاره خواهیم کرد. آقای دکتر اعتماد خب کارهای بزرگی کردن و زمینه خیلی از کارها رو در زمان خودشون زمینه هاشو فراهم کردن. اما بعد از انقلاب سال 68 آقای دکتر امراللهی خب کار خوبی که کردن، تعدادی سانتریفیوژ از خارج وارد کردن با زحمت زیاد، و این سانتریفیوژ خوب استفاده شده بود و قطعاتش بود، نه اینکه سانتریفیوژ ساخته شده، قطعاتش بود. سال 67-68 شما ببینید اهمیت قضیه سانتریفیوژ. از سال 68 تا 76 طول کشید تا یکی از این سانتریفیوژ ها رو قطعات رو سرهم بکنن و این سانتریفیوژ